نمونی میدونم این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ما هاست.
باید از انجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، پا به پای یاسایه تو باغچمون، از زمین به آسمون قد بکشیم.
صبح به صبح نسیم مهربون میاد، به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست، در خونمون میاد در میزنه.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسایه تو باغچمون، از زمین به آسمون قد بکشیم.
این خونه زندگی تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، هوس و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشه‌شون نگاه کنی دری به آسمون داره.
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ما هاست.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسایه تو باغچمون، از زمین به آسمون قد بکشیم.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
جونم براتون بگه که یکی از دوستای من معروف به رضا جوشکار، 4-5 ماهی هم بود که ندیده بودمش. چند روز پیش برای سفارش ساخت یه چهارپایه فلزی رفتم مغازه‌ش و طبق معمول دیدم که مشغول کاره. وسط همون جوشکاری کردن و ضربه زدن داشتیم با هم درد و دل میکردیم و از خاطرات روزگار میگفتیم که یهو اسرضا کتفشو گرفت و گفت آخ آخ آخ، نمیدونی 2-3 ماه این کتفم گرفته، خیلی داره اذیتم میکنه. گفتم خب اسرضا، اصلش اینه که باید به متخصص مراجعه کنی دیگه. اینو که شنید یه لحظه بساط کارشو گذاشت زمین و برگشت بهم گفت بله ارباب، بله اینو که خودم میدونم، یه چیز جدید بگو. خندیدم و گفتم عسرضا، خب تو امون نمیدی بگم که من راستش خیلی اتفاقی صحبت‌های یه نفر به اسم خانم دکتر پورحسینی رو توی رادیو شنیدم. ایشون در حوزه طب سنتی تخصص داره و توی یکی از برنامه‌هاش داشت میگفت که ماساژ دادن هم گیر و گرفتگی‌های بدن رو برطرف می‌کنه، هم حتی باعث چاقی و لاغری اعضای بدن میشه. یادمه که میگفتن
ماساژی که در مقدار، میزان، طول زمان و شدت معتدل باشد یک چنین ماساژی خون معتدل المقدار رو هم به سمت عضو جذب میکنه و خون همیشه همراه خودش روح رو میاره. خون مایه اولیه ساخت گوشت و عضله هست، بنابراین خون معتدل المقداری که به واسطه زیادی درک تحلیل نمیره باعث چاق شدن یا تسمین یا فربه شدن عضو میشه. یعنی اثر طبیعی ماساژ یاد که معتدل فربهی یا چاقی هست. یادمون باشه تو طب سنتی میگه تسمین عضو منحصرن و فقط به واسطه دلک ایجاد میشه، یعنی از اون چیزهایی که اثر انحصاری دلکه. یعنی این که ما نمیتونیم غذا رو نفوذ بدیم به یک عضوی که ذاتن یا به دلیل یک عارضه جذب خون و غذاش کمه، سهمش از گردش خون بدن کمه، به همین واسطه کوچک مونده یا لاغر مونده و حالا به واسطه یه کار دستی، دستورزی، غمز فشردن یا ماساژ دادن به صورت معتدل. چرا اینقدر تاکید میکنیم رو معتدل؟ چون ماساژ اگر خیلی زیاد و کثیر بشه و یا صلب و قوی بشه تحلیل رو در عضو بالا میبره، یعنی رطوبت های موجود در عضو رو به تحلیل میبره، بنابراین عضو کوچکتر میشه و چروکیده تر میشه و این براش خوب نیست. اگر خیلی هم لین باشه که فقط ارخا ایجاد میکنه، یعنی به اون میزان خون رو که باعث قضا رسانی بشه و عضله تشکیل بشه، بنابراین عضو در واقع فربه نمیشه. گاهی وقتا یک افرادی که خیلی خبره هستن در یک جلسه مثلا ماساژ درمانی برای یه فرد بیان یک قسمتی از بدن رو نوعی ماساژ میدن که لاغر بشه و قسمت دیگری از بدن رو نوعی ماساژ میدن که فربه بشه، یعنی دو تا کار متناقض رو در یک بدن در آن واحد انجام میدن و این نشونه در واقع خبرگی فرد هست. و همین الان هم میبینیم تو مرکز ماساژ درمانی، حالا خب مد شده که انواع دستگاه ها رو درست کردن برای ماساژ دادن، در حالی که ما اعتقادمون این هست که ماساژ باید با دست انجام بگیره و کاری که دست در سر تماس و اون مهارت ورزیدن عضله داره ارائه میده هیچ وقت دستگاه انجام نمیده، ولی خب هم شاید بعضی از افراد بیشتر دستگاه رو میپسندن. به همین دلیل گاهی وقتها استفاده مثلا میبینیم توی در واقع مرکز درمانی دستگاه هایی هست که صورت رو چاق میکنه ولی اندام مثلا تحتانی رو لاغر میکنه و این کارا رو زیاد میکنن الان توی مرکز ماساژ. در واقع اون داره فشاری رو که با دست انجام میده با دستگاه وارد میکنه، ولی اینکه نوعش رو درست انتخاب کنه، مواد مکملش رو درست انتخاب کنه، ماندگاریش رو، الان یک نکته که هست که حتما در این نوع باید گفته بشه، حفظ ماندگاری هست که خدمتتون عرض خواهم. بله، اگر که قراری که ما خون رو به یک عضوی برسونیم، خون معتدل المقدار باشه که حرارت بیش از حد ایجاد نکنه و فشار بیش از حد نباشه که تحلیل بیش از حد ایجاد نکنه، بله، تا اون خون کافی بتونه غذای کافی به عضو برسونه و غذای کافی عضلات و در واقع بافت‌های مناسب برای عضو ایجاد کنه و عضو حالتی از فربهی مناسب خودش رو به دست بیاره، لازمه که این خون در این عضو بمونه. یعنی بعد از اینکه ماساژ تموم شد خون هم راه نگیره و بره توی مجاری و دوباره برگرده. به همین دلیل راهکارهایی رو در کنار دلک، خصوصا این دلک معتدل و دلک بعدی، دلک خشن که خواهم گفت، باید اتخاذ کنیم تا بتونیم خون رو در همین عضو نگه داریم تا آنجا که ممکنه، یا به عبارتی کاهش بازگشت خون در این عضو ایجاد بکنیم. این کار رو غالبا بعضی وقتها با بستن، یعنی روش ربط، یک روش مکمل دلک، ربط، ربط به معنای بستن به صورت محکم هست، بقیه اعضا یا اعضای نزدیک به اون عضو رو میبندن که بازگشت خون از اون عضو بقیه اعضا کمتر بشه و ماندگاری خون بالا بره. یکی دیگه از روش ها روش سرد کردن هست، یعنی بعد از این که بادکش مناسب، ماساژ مناسب و دلک مناسب و روغن مالی مناسب رو در یک عضو انجام دادن، خون کافی رو جذب کردن، بنابراین نتیجه این که ما با دلک معتدل میتونیم عضو رو چاق تر کنیم، فربه تر کنیم و با روش های مکملش میتونیم ماندگاری خون و غذا در اون عضو رو بیشتر کنیم و بالا ببریم.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بعد از شنیدن این صحبت‌های خانم دکتر پور حسینی، اوس رضا که همزمان با نقل قول من داشت جوشای ریزی به چارپایه می‌زد، برگشت و با یه حالت خاصی گفت: عجب، یعنی ماساژ یا همون دلکی که قدیمی‌ها میگن اینقدر خاصیت داره و ما نمی‌دونستیم.
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونن، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونن. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ماست،
باید از انجرهای خونمون تو خدای مهربون قد کشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد کشیم.
صبح به صبح نسیم مهربون میاد، به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست، در خونمون میاد در میزنه.
باید از پنجره‌های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی باشه. امیدوارم اولین روز هفته رو عالی آغاز کرده باشید. اگر هم عالی نیست، شما عالی رو بسازید، عالیش بکنید انشاءالله. تا آخر هفته اتفاقات بسیار خوبی برای شما عزیزان بیفته. 10:41 است و ما داریم از موج FM ردیف 96 مگاهرتز با شما صحبت میکنیم از رادیو معارف. امیدوارم که برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم شما عزیزان شده مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. سامانه پیامکی 30553 رو به خاطر بسپارید یا در موبایلتون تلفن همراهتون ذخیره بکنید که اگه بخواید نظری بدید با این سامانه ارتباط برقرار کنید. در ادامه میخوایم براتون نشانی رو پخش بکنیم، لحظاتی با برنامه کوتاه و قطعه کوتاه نشانی همراه باشید. انشاءالله برمیگردیم و با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم از رادیو معارف.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 78، دروغ مصلحتی. حتما شما هم تا حالا بارها عبارت دروغ مصلحتی رو شنیدید. مثلا همین هفته پیش صاحب کار دوستم مهرداد بهش زنگ زد و گفت: آقا مهرداد کجایی؟ فردا میتونی بیای شرکت ببینمت دیگه؟ مهردادم نه گذاشت و نه ورداشت، با اعتماد به نفس گفت: شرمنده مهندس، من رفتم مسافرت، یه دو سه روزی نیستم. وقتی تلفن رو قطع کرد گفتم: مهرداد جان الان تو مسافرتی دیگه؟ خندید و گفت: بابا دروغ مصلحتی بود، عیبی نداره. گفتم: صبر کن وایسا، همین الان باید معلوم بشه که دروغ مصلحتی چی هست چی نیست. وایسا گوشیمو در بیارم زنگ بزنم به استاد محمدی شاهرودی تا برامون بگن، اون وقتم تو متوجه میشی که دروغ مصلحتی اصلا چی هست و کجاها باید گفت.
دروغ مطلقا قبیح هست، اما گاهی این قبیح با یک قبیح قبیح تر از خودش درگیر میشه که ام دوران بین محظورینه، یا باید اون دروغ که قبیح هست انتخاب کرد که یک قب داره، یا اون راست که صد تا قب داره. عقل و شعر میگن چیکار کن؟ تو کمتر انتخاب کن، دفع افسد به فاسد. این به لحاظ اون مبانی اخلاق و این فلسفه اخلاق بود. این بس که مطرح کردیم از مباحث فلسفه اخلاق. مطلب دوم این که بله، در روایات داریم بعضی از جاها که دروغ گفت اصلا اشکال نداره، چون مفاسدی رو از بین میبره. یکیش همون اصلاح ذات بینه، چون که در جهدی هم هست تو خانواده ممکنه که ضرورت اقتضا بکنه که برای اینکه خانواده متلاشی نشه، خانواده دچار لطمه نشه، یا اینکه بخواد جان انسان بیگناهی رو انسان نجات بده، یا جان انسان‌های بیگناهی، راست بگه ممکنه ده ها نفر انسان بیگناه کشته بشن، اگر دروغ بگه جان اونها نجات بده. خب اینجاها عقل و شرع میگه که دروغ بگه. پس اونجاهایی که عرض کردیم که قبح دروغ از قبح اون کار کمتر باشه.
نشانی
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر همه شما شنوندگان عزیز، شما بزرگواران، همراهان یک قطره از دریا. ما به واسطه حب نفسی که داریم، یعنی خودمونو خیلی دوست داریم، گاهی عیوب خودمونو خیلی نمیبینیم. نسبت به دیگران خب اینطور نیستیم، چون به اندازه خودمون که دیگرانو دوست نداریم، بنابراین عیباشونو راحت میبینیم و به هر حال به فکر میفتیم که با این عیبا چیکار باید بکنیم. گاهی از اوقات طبق دستورات دینمون عمل میکنیم که درسته، میان برای دیگران خیرخواهی میکنیم، نصیحت میکنیم تا عیب رو برطرف بکنه، مثل نصیحت کردن پدر مادرها نسبت به فرزنداشون، معلم نسبت به شاگرد، دو تا همکار نسبت به هم دیگه. اون عیبی رو که اون شخص داره تلاش میکنیم بهش هدیه بدیم. امام صادق علیه السلام فرمودن بهترین برادر من کسیه که عیبای منو به من هدیه بده. عیبو باید کادو پیچ کرد، یه جوری به طرف بگیم بهش خیلی بر نخوره، یه جوری بگیم که راحت بپذیره و بتونه راحت خودشو اصلاح کنه، راهکار بهش بدیم. اینا همه هدیه دادن عیب مؤمنه. یه وقتا نیاز امر به معروف و نهی از منکر کنیم، اینم جزء دستورات دین و قرآنه. عیب رو میبینی؟ عیب جوریست که طرف داره معصیت انجام میده، نافرمانی خدا درشه، خودشو داره اسیر آتیش جهنم میکنه. خب اینجا بگو آقا کار درست اینه، اینو انجام بده، این کار غلطه، دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، بچه‌تو نزن، همسرت رو ظلم بهش نکن، به مردم ستم نکن و و و. اما در کنار این دستورات دین حواسمونو باید جمع بکنی. یکی از دستورات محوری دین این است که آقا خانم حواست به عیب خودت بیشتر از عیب دیگران باشه. به تعبیر مولا الموحدین امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمودن خوش به حال اون کسی که عیبش او رو انقدر مشغول کرده که دیگه به عیوب مردم نمی پردازه. ابتدا یک نمایش با هم بشنویم، ببینیم که بین آقا جاوید و ستاره خانوم، بین این زن و شوهر چه گفتگویی شکل گرفته. بشنویم با هم.
تازه این اول ماجراست، اکرم خانوم صبح تا شب نشسته پشت این و اون صفحه میذاره،
بهش نمیاد. ستاره جدی میگی؟
آره
آقا ساله که یک کلمه درباره کسی حرف نمیزنه.
عوضش اکرم خانوم زنش فقط نشسته درباره این میگه، درباره اون میگه. این که چیزی نیست. خانوم محرمی رو بگو، میدونی تا به حال چند بار وام گرفته دور از چشم شوهرش؟
یا خدا، بی خود نیست آقا سیروس، هی میگه هرچی میدونم به هیچ جا نمیرسم. پس بگو
جاوید. حالا این حرفا رو ولش کن. خودمونیم. سیمی خانوم و شوهرش رو دیدی؟
آره. چطور مگه؟
دیدی چه جوری لباس پوشیده بودن؟ گلگلی زن به این گنده که خجالت نمیکشه.
کلن سلیقه نداره.
وسایل خونهشون هم دقیقا همینطوری بود.
آره.
پوره وسایل با رنگای عجیب غریب.
آره. راستی بچه آقا سالینا رو دیدی؟ دیگه کم مونده بود زمین رو به زمان بدوزه.
خدا به دور، خدا به دور، خدا نصیب.
آره آره واقعا.
اصلا میدونی چیه جاوید؟ مردم بلد نیستن بچه خودشونو تربیت کنن.
آره والا بلد نیستن. آدم دیگه انقدر بچه ها رو لوس بار نمیاره. یعنی چی آخه؟
تقصیر ندارن آقا صالحینا. بالاخره یه بزرگتر جلوی چششون بود دیگه. تربیت کردن بچه رو از خواهرش یاد گرفت. اون خواهر بزرگ آقا صالح بچه‌شو چجوری تربیت کرده بود؟
آره. بلش کن اونو. ستاره همه یه طرف، این داداش ما یه طرف. خب چه ماشینی خریده؟
همون دیگه، همون. جاوید هنوز قبولت نداره. وگرنه باید یه مشورت میکرد دیگه.
اگه مشورت میکرد که نمیذاشتم اون آهن پاره رو بخره.
تقصیر خودشه.
نمایش رو با هم شنیدیم. خب به تعبیر جناب سعدی اینجا این زن و شوهر در پوستین خلق افتادن و همینطور پشت سر هم میگن فلانی اینجوری فلانی اونجوری، همینطور دارن غیبت میکنن. و ای کاش همینجا یکی از این زن و شوهر یه نهی از منکری میکرد. خانم غیبت نکن، آقا غیبت نکن. غیبت کردن کارت به کارت کردن اعماله. تو روایات داریم کسی که غیبت دیگری رو میکنه، بد دیگری رو میگه، غرضش هم فقط همینه، بدگویی. فلانی اینجوری فلانی اونجوری، فلانی این عیبو داره، اون یکی اون عیبو داره. اعمال خوبش کارت به کارت میشه، میره به حساب اون کسی که بدشو گفته، اعمال بد اون میاد تو کارت این. قیامت میره میبینه ایداد ویدا حسابش خالیه، بلکه کلی هم بدهی بالا آورده. سوال میکنه خدایا چرا اینجور؟ میگن بله، غیبتایی که کردی این نتیجهشه. خدا ستارالعیوبه. خدا همونطور که عیبای تو رو بسیاریشو پوشونده بر مردم، عیبای مردم هم میپوشونه و خوش نداره انسان عیوب دیگران رو اینجور راحت فریاد کنه و اینجور راحت آبروریزی بکنه. لذا این جریان، این نمایش ما رو یاد یک شعار قرآنی میندازه. انشاءالله این شعار قرآنی رو حفظ کنیم تا در پناهش همیشه محفوظ باشیم. آیه 105 سوره مائده، قسمت ابتدای این آیه رو با هم بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم،
ای کسانی که ایمان آورده اید مراقب خود باشید.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
فرمود ای اهل ایمان، بر شما باد خودتان، یعنی حواستون به خودتون باشه، عیوب خودتون رو تو اولویت قرار بدید. همیشه هم تو اطرافمون نگاه میکنیم میبینیم اینو، اونایی که عمده همتشونو بر تربیت خودشون، بر مبارزه با هوای نفس خودشون گذاشتن، اینا انقدر آدم های دوست داشتنی و آدم های کم عیبی میشن، مورد توجه دیگران قرار میگیرن، محبتشون در دل دیگران هم میفته، اعمالشون، رفتارشون، حرف زدنشون، غذا خوردنشون، تعاملاتشون با مردم، همه چیزشون میشه درس، مثل یه چراغی نور میدن. وقت دیگران هم که میبینن اینا رو، اونا هم حال دلشون خوب میشه، اونا هم رفتارشون اصلاح میشه. بعضی از اهل تربیت میگفتن که ما روز اولی که تو این کار افتادیم، مثلا فرض کن معلمه، روحانیه، فکر میکردیم چقدر خوبه میتونستیم دنیا رو اصلاح کنیم. بعد یه مدت دیدیم نمیشه، کشور خودمون رو اصلاح کنیم. چند سال به سنمون اضافه شد، دیدیم نه کشورم خیلی بزرگه، گفتیم ای کاش همین شهر خودمون رو درست میکردیم. سالها بعد به این فکر افتادیم که بابا ای کاش همین محله خودمون رو یه کاری براش میکردیم. یه دفعه به خودمون اومدیم دیدیم ای داد، اهل خانواده خودمون از دست رفتن. گفتیم ای کاش یه دستی به سر خانوادهمون میکشیدیم از اول، ما یه بی آبرویمون نشن. و الان که دیگه آخر عمره به این نتیجه رسیدیم که اگر ما به خودمون میپرداختیم، خانوادهمون هم درست میشد، محلمون، شهرمون، کشورمون، خیلی دیگه آدم خوبی میشدیم مثل امام رضوان الله علیه، اون وقت میتونستیم دنیا رو هم تکون بدیم. آیه 105 مائده رو فراموش نکنیم، این شعار قرآنی رو حفظش بکنیم تا انشاءالله در پناه قرآن باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم
ای کسانی که ایمان آورده اید مراقب خود باشید.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
من از سالهای طولانی راجع به اسرائیل و راجع به جنایات او همیشه در خطبه ها، در نوشته ها گوشزد کردم به مسلمین که این یک قده سرطانی است در یک گوشه ممالک اسلامی و اینطور نیست که اکتفا بکند به همون قدس و اینها. اینها بناشون بر این است که پیش برند، یعنی اینها تابع سیاست امریکا است. امریکا هم آمالش فقط یک جانی، چنانچه همه ابرقدرت ها میخوان همه ممالک را تحت سیطره قرار بدن اگر بتوانند. لبنان را ما یک جزئی از ایران می‌دانیم، برای اینکه ما و اونها اصلا جدا نیستیم و ما اونها هستیم، اونها ما هستند. و آقای صدر یک مردی است که من می‌توانم بگم او را بزرگ کردم و به منزله یک اولاد عزیز است برای من و من امیدوارم که انشاءالله ایشون با سلامت برگردند به محل خودشان. و بسیار مورد تأسف است که ایشان را ما الان نمی‌بینیم در بین خودمون. اصلا باید مسلمین بیدار بشن. امروز روزی نیست که مسلمان‌ها هر کدام یک گوشه زندگی تنهایی بکنند و خودشون بین خودشون در هر کشوری یه زندگی خاص به خود داشته باشند. نمی‌شد این معنا در یک همچه زمانی که سیاست‌های ابرقدرت‌ها بلعیدن همه جاست. مسلمین باید بیدار بشند. ملت ها، دولت ها را من از اکثرشون مایوس هست، لکن ملت ها باید بیدار بشند و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند. الحمدلله مسلمین هم عدهشون قریب 1 میلیارد هست و هم ممالکشون یک ممالکیست بنی ثروتمند و هم افرادشون افراد لایق، لکن اونهایی که میخواند در این ممالک حکومت کنند به واسطه تبلیغات سویی که در طول چند صد سال تقریبا کردند و نفوذی که در دانشگاه ها، در جاهایی که مراکز تربیت ابناء مسلمین است کردند، مسلمین را طوری کردند که از خودشون مایوس شدند، یعنی خودشون را گم کردند. باید مسلمین جدیت کنند، مجد خودشون را پیدا کنند. این غرب یا شرق که سلطه پیدا کرده است بر همه ممالک اسلامی، مهمش اون سلطه فرهنگی بود است که در اون مراکز تربیت می شدند بچه های ما به تربیت هایی که وقتی که از دانشگاه ها بیرون می آمدند طرفدار غرب یا طرفدار شرق بودند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسود